که برای این کار دارن از دست رفته.
بله.
دادن یه بروشور یا تن بعد از شیوع این بیماری کشاورزا رو جمع کردن صحبت کردن، این فرصتی نیست که ما برای کشاورز و برای حفظ منافع ملی محصولات خودمون رو حفظ بکنیم. باید مبارزه جدی
بله
پیدا بشه، مبارزه جدی انجام بشه.
آقای دکتر
گفتن یک اطلاعیه مالاتیون با مالاتیون سمپاشی بکنید پاسخگوی این مسئله نیست. یک هفته دوام داره و بعدش دو مرتبه شیوع پیدا میکنه در یه باغاتی که باغات کهنه‌ای که مسئولیتی ندارن و یه عده‌ای رفتن زمین هایی که کشاورزی رو خریدن همونجوری چند تا درخت کاشتن و الان این مسئله به صورت یه معضلی برای جامعه کشاورزی ایجاد شده. من نمیدونم وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات و چه کسانی باید مبارزه بکنن. این یک بله. مبارزه ملی میطلبه.
آقای دکتر از سازمان جهاد کشاورزی به شما مراجعه کردن کارشناساشون که ببینن وضعیت باغ شما رو؟
باغات من نه، ولی من خودم به این مسئله اشراف پیدا کردم، خودم رفتم از این تله های آزمایشی برای ببینیم آزمایشن این که این آفت ایجاد شده یا نه، خودم شخصا گرفتم. بعد قسمت کارمندای من در قسمت باغبانی مهندسینی که اونجا داشتم مراجعه کردن و گفتن که هنوز اینجا با اون شکل شیوع پیدا نکرده و خوشبختانه یه سرمای روزی که بوده یه مقدار حرکت‌ها رو کند کرده، ولی در تمام کشور ما محصولات مختلف داریم.
بله.
این باید یه مبارزه همه جانبه صورت بگیره.
آقای دکتر اشاره فرمودید به بروشورهایی که به شما داده شده، سولوشن این کار یا راه حل در حقیقت مبارزه با این آفات رو سم مالاتیون در نظر گرفتن. آیا این اصلا منحل شده نیست این سم؟
من این هیچ اثر بخش نبوده، برای اینکه جامعه کشاورزی ما جامعه کم سواد و بی سواد، حالا بر نخوره بی سواد هستیم ما، ولی این باید اطلاع رسانی بشه، این باید وسیله نیروهای ترویجی بیان توی روستاها، بیان توی باغات این رو اعلام بکنن، باید بلندگوهای تدارک دیده بشه. این یک واقعا یک مصیبتیه برای جامعه کشاورزی. من نمیدونم چرا انقدر بی توجهی میکنیم نسبت به
در حقیقت جوامع دیگه این سم ممنوع نیست مثل DDT. در من احساس میکنم این راه حل درستی نیست برای این رفع این مشکل. نظر شما چیه آقای دکتر؟
من چون اطلاعات من در این مورد کامل نیست،
بله،
اظهار نظر نمی کنم، فقط راهنمایی هایی که میشه میگه با یک سمومی مثل همین مالاتیون یا راهنمایی های دیگه استفاده کردن، ولی اثر بخش نیست. این تا یک هفته دو هفته ممکنه جلوی این کار رو بگیره، ولی باید یک مبارزی بشه که ریشه‌کن بشه. حتی در گذشته انبارها هم میرفتن نیروهای تحقیقاتی، نیروهای ملی میرفتن در اونجا برای این مبارزه کار میکردن.
بله.
من نمیدونم چرا هیچ توجهی به این مسئله نمیشه.
بله متاسفانه مشکلات بودجه و مسائل دیگه هست که میتونه به این دامن بزنه. سپاسگزارم جناب دکتر بیابانی روی خط برنامه.
من جناب عالی و همکارانتون سپاسگزاری میکنم که توجه میکنید. واقعا یک خواهش میکنم نسبت به این مسئله یه اطلاع رسانی دقیقی داده بشه که مردم بدونن که خودشون باید دست به کار بشن. حالا که
قطعا همینه،
وزارت جهاد کشاورزی توان اینو نداره که این در همه جا مبارزه بکنه و این مبارزه باید در تمام زمینه‌ها وسیله مردم صورت بگیره.
بسیار عالی، ممنونم از حضورتون در برنامه. خدا یار و نگهدارتون.
متشکرم از توجه شما.
خانم مهندس بفرمایید که صحبت‌های جناب آقای دکتر عنایت بیابانی رو شنیدیم راجع به اینکه سولوشن سازمان چه بوده برای از بین بردن در حقیقت یا کنترل این آفت، بهتر بگم این سم مالاتیون که در حقیقت فرمودن که روی بروشورها این دستور عمل بهشون در حقیقت داده شده که این استفاده بکنن، این چه خطراتی برای انسان داره و آیا در کشورهای دیگه این استفاده میشه یا خیر؟
والا این آفتکش که هنوز از چرخه آفتکش ها حذف نشده و همچنان داره استفاده میشه، ولی همکارشون حالا همین آقای مهندس گفتن مالاتیون دارن استفاده میکنن. ما تجویز مالاتیون به تنهایی نداریم،
کامبینیشنی از روش های مختلفی.
بله آقای دکتر شما بفرمایین. چون
از بابت این دغدغه‌ای که هم ایشون و هم همه در خصوص تولید محصولات باقی دارن هم تشکر میکنیم، همین که واقعا دغدغه ما هم هست. اما میخوام عرض بکنم ایشون تو فرمودن که مبارزه ملی و تاکیدشون مبارزه ملی بود. ببینید و مقایسه میکردن با سالهای خیلی پیش که حتی مناطق مسکونی رم در روستاها با DDT سمپاشی میکردن. ما الان در سال 2019 هستیم.
بله.
شاید اساس روش‌های مدیریت در واقع در سراسر دنیا عوض شده، استفاده از سموم، حتی شکل استفاده از آفتکش‌های مختلف عوض شده.
ممنونم. جناب آقای دکتر شمس الله شریعت نژاد، نماینده تلکامون برامسر و عضو کمیسیون مجلس پشت خط تلفنی برنامه زمین 360 درجه هستند. درود بر شما آقای دکتر.
درود بر شما.
خیلی خوش آمدید.
همه شنوندگان برنامه‌تون سلام.
خیلی لطف فرمودین، قبول زحمت فرمودین. آقای دکتر، ما صحبت می‌کنیم راجع به مگس مدیترانه و خساراتی که به باغدارها وارد کرده. من می‌خواستم از زبان شما بشنوم که وضعیت در حقیقت تنکابون و رامسر رو بفرمایید و چه تمهیداتی، چه کارهایی، چه کمک‌هایی از سوی شما به اونها شده.
ما متأسفانه شاهد طغیان مگس مدیترانه‌ای هستیم و با توجه به تنوع گونه‌هایی که وارد شده مثل خرمالو که قبلا به این حجم نبوده، در فصل تابستون آخر تابستون در واقع برداشت میشه، شرایط رو فراهم کرده که این تکثیر بشه. سال گذشته ما فصل مساعد داشتیم در زمستان که سرما شدید نبود، اونم شرایط رو فراهم کرده برای تکثیری. الان تو شرایط فعلی که هستید میشه که کارشناس های این بخش دارن میگن سندی رو ترویج میکنن که اگر دو بار به فاصله 10 روز زده بشه میتونن از حجم این میزان خسارت کم کنه و اون برای قضیه هم از حضور شما که محصولاتی که آفت زده هست پای درخت ها ریسته اگر داخل پلاستیک جمع کنن، پلاستیک بریزن فاصله طرف عمق نیمتی دفع کنن،
بسترش رو کم کنن.
بله میتونن میزان خسارت رو کم کنه، ولی اونجور که با پیشنهاد هست این هستش که ما باید بالاخره دولت یعنی عرض یارانه‌ای بده، کمک بشه به کشاورزا باغدارای ما برای بحث این واردات مالیم در کشور که بتونه از حجم نر این مگس کم بکنه که تخمیزی صورت نگیره. اگر به همین روال باشه، به همین شدت باشه، خب ما سال آینده این حجم خسارت رو به مراتب بیشتر خواهیم داشت. از اردیبهشت ماه که جفتگیری اینها شروع میشه، از اون زمان اگر اقدام بشه، پیشگیری بشه،
بله،
این ورقهای فرمانی رو نصب کنن. درخواست کشاورزان اونایی که توی این حوزه تخصص بیشتر دارن این بود که ما از دولت بخوایم که کمک کنه تا این ورقهایی که مربوط به آغشته فرمانی هست ورود بشه، وارد بشه داخل کشور که امکان استفادهش باشه برای باغدارا.
آقای دکتر، تعاملی با صندوق بیمه انجام شده برای اینکه خساراتی که
صندوق بیمه مستلزمی است که من نمیدونم واقعا الان یک از درخواستاشون هم همین بود.
بله.
بیمه در حوزه باغداری کلا ضعیف عمل میکنه. حالا بعضی از محصولاتی که تو ایران ما داریم هر سال خسارت میبینن اونا بیمه.
بله.
ولی محصولاتی که ریسک پایین تری هم برای بیمه داره، مثل باغاتی که بالاخره الان ما مثلا باغ کیوی ما بعد 28 سال یک بار خسارت دید در تنکابون، یا باغات مراکبات هم اگر خسارت می‌بینن عمدتا مال همین سرما یا طغیان بعضی از آفاتی که الان ما داریم می‌بینیم. مگس مدیترانه هر چند سال یک بار اتفاق می‌افته، قاعدتا باید تعرفه بیمه رو پایین بیاره بیمه مسئله شاورتی که این اتفاق بیفته. ما از فردا ساعت 1 بعد از ظهر با مسئول بیمه مسئله شاورتی جلسه داریم و برخی از مباحث من در روزه همین قضیه است که تلاش کنیم اونا رو متقاعد کنیم بیم که باغداران منطقه رو بیان واقعا بیمه کنن. ما برف سال 92 سرمای سال 95 که در منطقه ما بی سابقه بود، ولی شاید مثلا 1/500 باغات ما بیمه نبوده. یعنی فضا به گونه‌ای است که تعرفه‌ها بالا است، استقبال کشاورزا پایین هست برای این قضیه. اینو باید با بیمه مسائل کشاورزی صحبت بکنیم که اونا رو متقاعد کنیم به قضیه که بیان تمکین کنن و تعرفه رو پایین بیارن. واقعیت مطلب این است که ما ریسک پایینی برای این کار هست. حالا نمی‌دونم چرا بیمه مسائل کشاورزی استقبال برای این موضوع کمتر داره.
آقای دکتر دعوت کردین از جناب آقای حجتی یا کارشناسان تشریف بیارن اونجا و در حقیقت این بحث سریعتر انجام بشه؟
آقای مهندس تماسی معاون باغبانی ما صحبت داشتیم، جلسه داشتیم برای این که هفته پیشم اونها در مرکز یک جلسه داشتن و دو همین مگز مدرنی چون حجتش خیلی گسترده و وسیع سراسر کشور هست، در واقع بحث ملی هست موضوع.
بله قطعا
که من نتیجه رو نپرسیدم ببینم چه تصمیمی رو گرفتم.
بسیار عالی، ممنون از حضورتون در برنامه، وقتتون رو به ما دادید، سپاسگزارم از شما، درود بر شما، خدا یار نگه دارید. جناب آقای دکتر، توضیحاتی رو صحبت‌های دوستان رو شنیدیم، توضیحاتی بفرمایید راجع به در حقیقت یکی از سلوشن های یکی از راه حل های در حقیقت مبارزه با این آفت که سم مالاتونین هست، این چیکار می‌کنه؟ مالاتونین چیکار می‌کنه؟
من اگه اجازه بفرمایید قبلش باید توضیحاتی بدم خشم. که تماس تلفنی داشتید، من
صحبتتون
عرض میکنم که در مورد مبارزه ملی نه تنها آقای مهندس بیابانی،
بله،
خیلی از منتقدین به شرایط مبارزه با این آفت و البته عامه مردم تصوری از مبارزه در واقع ملی دارن نسبت به این آفت که این تصور نه علمی نه در واقع درستی هست.
همه ارگان ها هجوم بیارن برای این مبارزه. بله
ببینید، به هر حال آفت که خسارت میزنه اگر مبارزه نشه، اما باید ببینیم که استراتژی ما در مقابل این آفت چی هست و باید چه کار بکنیم و در کشورهای دنیا دارن چه کار میکنن. ببینید، بعد مدیریت این آفت در تمام دنیا بر اساس روش‌های تلفیقی، یعنی استفاده از چندین روش برای مدیریت آفت استوار هست و همین روش‌ها به جرات میتونم بگم همان چیزی که در تمام دنیا استفاده میشه از نظر علمی تحقیقات ما و اون چرا که در قالب دستورالعمل‌های فنی ارائه میشه وجود داره. اما به هر حال باید ببینیم که مشکل کار کجاست، چرا با وجود این روش‌ها جمعیت بالا میره. من چند تا از مواردش رو عرض میکنم و به بحث مورد نظر شما اشاره میکنم. ببینید، من اشاره کردم اوایل صحبت ها میزبانهای متعدد شرایط رو برای میزبانهای متعددی که وجود داره خودش یه چالشیه.
بله.
شما ببینید این میزبانها هم در باغهای مختلف هم در خانه‌سراها و ویلاسراهایی که رها شده است و اصولا مدیریتی براش اعمال نمیشه و ما تو روش‌های مدیریت تلفیقی میگیم اساس مبارزه از بعد از برداشت شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی این که ما میوه‌های ریخته شده باید قطعاً جمع‌آوری بشه و از بین برده بشه تا چرخه زیستی آفت قطع بشه و جمعیت امسال به سال بعد منتقل نشه و میوه‌های همچنین میوه‌هایی که باقی مونده و برداشت نشده. ما در استان مازندران به جرات میتونیم بگیم که در 12 ماه سال ممکنه ما میوه رو روی درخت ببینیم. یعنی ما از فروردین مرکبات دیرس مثل والنسیا رو داریم، بعدش ازگیل رو داریم، بعد هستهداران میان میوه های در واقع فصل بهاره میان تابستون و همینطور ما یک سیکلی از انواع میزبان ها رو داریم. بنابراین تاکید اصلی ما این هست که اگر میوه ها برداشت نشه، میوه بمونه و میوه های ریخته شده جمع‌آوری نشه که همه دوستان اعتقاد دارن، ولی در اجرا ما نمیدونیم چرا اتفاق نمیفته.
بسیار عالی. دکتر هادی حق‌شناس استاندار استان گلستان روی خط برنامه زمین 360 درجه هستن. درود بر شما آقای دکتر.
سلام علیکم جناب آقای دکتر مبارکی و همچنین میهمان عزیز و شنوندگان محترم، من در خدمت شما.
خیلی خوشحالم از حضور شما، گفتگو تلفنی خوبی رو داشته باشیم. آقای دکتر، در مورد این مسئله در حقیقت هجوم مگس مدیترانه‌ای، بله بفرمایید که در حقیقت چه مشکلاتی رو شما در استان گلستان دارید؟
خوشبختانه ما در گلستان به دلیل پیشگیری‌هایی که انجام شده که امروز صبح هم از نمایشگاه پدافند غیر عامل،
بله، در تهران،
در شهر گرگان بازدید کردم، بله، بله. مجموعه گزارشی که ما داریم در واقع تحت کنترل هست و طبیعتاً با توجه به اگه تلفظ درست من انجام بده از این طلای سرمویی که به کار میبرن برای جلوگیری و پیشگیری، به نظر میرسه که در گلستان موضوع تحت کنترل هست و همونطور که میهمان و کارشناس محترم شما توضیح دادن،
بله،
اگر جاده کشاورزی برخورد جدیتری بکنه این خسارت ها به حداقل ممکن خواهد رسید.
بسیار عالی. آقای دکتر، از لحاظ بیمه ای چه کمکی میتونیم به باغدارها داشته باشیم؟
خب اصل قضیه هست که ما نه تنها در مورد این باغدارها، بلکه در مورد ما مزارع میگو هم که مشکلاتی در تابستان امسال پیش اومد، مبنا اینه که همه اینا تحت پوشش بیمه قرار بگیرن. بخشی از اینا خودشون مراجعه میکنن که خب طبیعی کار رو آسان میکنه، اما بخشی رو ما جاده کشاورزی رو نه فقط برای محصولات و باقی، همونطور که عرض کردم امسال ما یه مقدار آسیب جدی در پرورش مزرعه میگو دیدیم، اجبار کردیم که حتما جهاد و صندوق بیمه کشاورزی، بله، به سراغ کشاورزا برن و یک حالت بیمه اجباری اتفاق بیفته که الان اتفاق افتاده الحمدلله بخش زیادی.
سپاسگزارم. اگر توضیحی دارین راجع به این داستان بفرمایید که راجع به مگس مدیترانه یا راجع به کارهایی که انجام دادید سراپا گوش هست.
واقعیت مطلب استان گلستان قطب کشاورزی است. ما در بسیاری از محصولات رتبه‌های 1 تا 5 رو داریم. تنها 92 نوع محصولات زرایی متفاوت ما در گلستان داریم. همین نکته‌ای که شما به درستی اشاره کردید، اگه این محصولات ابتدا تحت پوشش بیمه قرار بگیره، حتما میزان جبران خسارت راحت‌تر خواهد بود که این کار ما در استان گلستان دنبال می‌کنیم.
سپاسگزارم از شما و شما رو به خدا می‌سپارم. خدا یار نگه دارید. آقای دکتر، صحبت های پایینی رو بفرمایید.
ببینید، بحث مدیریت ما چند تا نکته مهم داریم. اگر در واقع سازمان های زیربط از جمله سازمان نظام مهندسی، ما توقعمون این هست در واقع، و همینطور تشکل های بخش خصوصی از جمله اتحادیه باغداران یا سازمان تعاون روستایی، با توجه به شرایطی که امسال مثلا پیش اومد و فراوانی محصول بود، شاید چیزی حدود بیش از 3.5 میلیون تن مرکبات مازندران بود و نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشتیم، میبایستی فکری به حال محصول بشه. پایین آمدن قیمت محصول خودش باعث میشد که کشاورز رغبتی به انجام مبارزه نداشته باشه. و به طور کلی عرض کنم خدمتتون که این روش های مبارزه اگر تداوم نداشته باشه در طول سال، که یه بخشش به عهده باغدار هست، بخشش بحث‌های فنیش و زمان مبارزه به عهده همکاران ما هست، در واقع یک مجموعه ای و یک پکیجی از این روش ها میبایستی در طول سال انجام بشه، ادامه داشته باشه و ما شاهد این باشیم که جمعیت آفت کاهش پیدا میکنه. این که آفت رو بخوایم با یک روش در یک زمان کوتاهی مبارزه انجام بدیم، این شدنی نیست. باغدار میبایست یه مقداری سرمایه گذاری کنه و تداوم ببخشه روش های مبارزه شو.
سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خانم مهندس. سپاسگزارم از حضورتون. سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که شنونده این برنامه بودند. شب و روزگار بر شما خوش.
برنامه زمین 360 درجه رو شنیدید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از شما دوستان عزیز شنونده میخواییم که نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. هر جای ایران زمین که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 تماس بگیرید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مختلف از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. اما امروز 23 آبان ماه و حتما شما عزیزان هشدارهای کارشناسان و مراکز مرتبط رو پیرامون مسئله آلودگی هوا در کلان شهرها شنیدید یا خوندید. این روزها با توجه به سرمای هوا و مسئله وارونگی شاهد آلودگی بیشتر هوا در کلان شهرها هستیم. نیاز به توجه و همیاری همه مردم داره تا انشالله دست به دست هم بدیم در این زمینه بتونیم کاری بکنیم که از آلودگی هوا کاسته بشه. از خودروهای تک سرنشین کمتر استفاده کنیم، تا جایی که ممکنه از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم تا انشالله میزان آلودگی کمتر بشه، هم خودمون سلامت باشیم هم فرزندانمون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما اسلام دین محبت و مسلمانان نماد مهرورزی هستند. مهر و محبت مایه و سرمایه است که جایگاهش قلب، قلبی که در معارف الهی از اون به خانه خدا و عرش الهی تعبیر شده. در این هفته، هفته باشکوه وحدت، اخلاق و مهرورزی رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم تا انشاءالله مهربانی ها عمق بیشتری پیدا کنه.